بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لم أتلبر دليلي كنهاية وأصول الفقه فرمودان كمتعلق عنوان فاني در معنون هست مترتب می شود. یک، اینکه اون فعلی که دارای دو عنوان باشد قهرن متعلق دو حکم قرار می گیرد، چون که این دو عنوان فانی در این معنون هستند و دو تا حکم که روی این دو عنوان آمد قهرن روی این معنون آمده و این هیچ اشکالی ندارد، چون اونی که مشکل است اینه که اجتماع دو حکم در مرکز واحد علی نحو الحقیقه ممکن نبود. در اینجا بالعرض و المجاز دو حکم مال دو عنوانه، و چون این دو عنوان با معنون یکی هستن عرضن روی این معنون هم آمده. مطلب دوم که متفرع بر این مبناست اینه که طبق این مبنا که متعلق عنوان هست، لا فرق بین این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود یا نشود. متعلق عنوان است، چه معنون دو تا باشد چه یکی فرق نمی‌کند. فرق سوم اینه که در جایی که دو تا عنوان در یک فعل جمع شد و قهرن دو تا حکم در این فعل جمع می شوند، اگر یکی امر بود و یکی نهی و مکلف این فعل رو اتیان کرد، این مکلف هم میشه مطیع و هم عاصی، یعنی همون دلیل عرفی کاملا تمام، هیچ مشکلی دیگه نخواهد داشت. متعلق دوتاست که نه دو عمل انجام داده، یک مامورون به پس میشه مطیع، یک منهیون ان پس میشه آسی، و قهرن اون دلیل عرفی مجوزین تام و تمام است، هیچ خدشه درش وارد نخواهد. این سه تا فرعی است که بر این مبنایی که بیان شد متفرع، و به نظر ما این مبنا هم مبنای درستی هست، یعنی اون چه اصول الفقه فرموده، و مطمئنن این نظر مرحوم آقای میدانیست، چون اصول الفقه زیر نظرشون نوشته می شده و این حرفا باید حرفایشون می شه. در هر صورت عرض کنم که این که اجتماع جایز هست که الان گفتیم، صاحب قوانین در همین مبحث صفحه 140 ایشون هم همین قائل به جوازند، می فرمایند والذی یقوی فی نفسی، بعد اینجا می رسن و بعد جواز الاجتماع، و نسبت داده قوانین این جواز را به عده از بزرگان و از قدما به فضل ابن شازان فضل بشازان که از اصحاب ائمه بود به فرمایان ایشان قائل به همین طرف قوانین نسبت به فضل بشازان فرماد که از کلمات فضل چنین استفاده می شود که جواز اجتماع از مسلمات شیعه است و مخالف عامه بودند. و بعدم قوانین میگوید این مسئله مسئله کلامیه است. نهایت چون مسائل فرعیه زیادی برش مترتب هست، اصولیون در کتب اصول این بحث را مطرح فرمودند. از خلاصه این شد که مختار ما هم طبعا لین آقایون که ظاهرا به نقل قوانین اولشون فضل بشازان بوده، اینه که اجتماع جایز. حالا خلاصه اون چه در این دو سه دلیل اخیر گفتیم. موضوع دلیل دوم نظر عرف بود که عرف اون شخصی را که مجبر اتیان کرد هم مطیع می داند و هم عاصی. در 23:1 بیان شد. دو، در این دلیل کفایه مناقشه کرد. فرمود اولا متعلق متعدد است در خیافت، ثانیاً یا این مکلف آسیس یا مطیع، ملاک هر کدام که اقوا بود همون حکم بر جاریه، در همون 23:1 بیان شد. سه، عنایه در فرمایش مرحوم برای جواب آخون اشکال کرد. فرمود اینی که یا این است یا اون، این در وقتی است که هر دو از حیث بدل داشتن مثل هم باشن، اما در ما نحنفی خیاطت بدل دارد، جای دیگه ممکنه بشیند، اما منهیون ان بدل ندارد، متعین است. و اذا دار الامر بین این دو، اونی که بدل ندارد و معین است مقدم است. در 24:1 بیان شد. چهار، دلیل سوم برای اثبات جواز این بود که متعلق احکام تبایع هستن نه افراد. پس یک طبیعت متعلق هم یکی متعلق نه، به این اشکالی ندارد. پس اجتماع جایزه و در واقع اجتماعی نیست. در 24:1 بیان شد. پنج، در این دلیل کفایه مناقشه کرد که متعلق معنون است، یعنی اون فرد خارجی، نه اون طبیعت و عنوان. در همون 24:1 بیان شد. شش، دلیل چهارم برای مجوزین فرمایش اصول الفقه بود طبعا به نهایه. فرمودن متعلق عنوان فانی در معنون است و این فنا مصحح این است که عنوان متعلق درا بگیرد و محال است متعلق معنون باشد. در 24:1 بیان شد. 7. این که میگیم تعلق دو حکم در یک مرکز محاله، این در وقتی است که علی نحو الحقیقه باشد، اما بالعرض و المجاز اگر بود جایز است که امروز گفتیم 25:1 الان گفتیم. 8. امروز بیان شد که لا فرق بین این که معنون متعدد بشود به تعدد عنوان یا نه، در هر دو صورت اجتماع جایزه چون متعلق عنوانه. در همین امروز 25:1 بیان شد. 10. مختار خود ما الان گفتیم جواز اجتماع است تمعن للقوانین و نهایه و دیگران، و قهرن احتیاج به بعض از توجیهاتی که در دلیل اول مجوزین بیان شد یا در دوم نیست. یعنی به طور فی الجمله اون دو دلیلم تمام خواهند بود در 25:1 بیان شد. اینم خلاصه. انشاءالله از شنبه در اون تنبیهاتی که در سایه صفحه 262 چند تنبیه بیان می کنم، اونجا بحث خواهیم کرد. باید مقداریشون نقدیم سواد فرستید. ارز کنم که روز دوشنبه که 27 عین 2 بود، سالگرد فوت مرحوم آیت الله اسد احمد خونساری بوده، در سال 1405 حدود مثلا 25 سال قبل ایشون در 27 عین 2 به رحمت خدا پیوستن. سه شنبه که 28 عین 2 هست، سال 1390 سالگرد درگذشت مرحوم علامه امینی صاحب القدیر، که این هر دو بزرگوار از خادمان مکتب تشیع بودن. برای شادی روح دوشون سواد فرستید. عرض کنم که هفته گذشته درباره استاد بزرگوان اون مرحوم شاشم قزوینی رضوان الله علیه مطالبی عرض کردن که خلاصش این شد که سیره عملی این بزرگوار این بود که نه 100% طرفدار مکتب تفکیک بود و نه فلسفه، و انتقادی با هر دو داشته. و معلوم شد که طبق بیان خود آقای محمد رضا حکیمی که در زمان ما در رأس مکتب تفکیکشون قرار گرفته، مکتب تفکیک با فلسفه مانعت الجمع نیست، جمعشون هم ممکنه. در هر دو مکتب ضعفایی هست، ضعفات کنار بگذاریم جمع بین این دو ممکن خواهد بود. این بیانات گذشته بود. و ضمناً خوب یه حرفی ما گفتیم که شاید احساس بشه که در اون جواب انقلتی که ما از کردیم مرحوم شیخ اینجوری فرمودن شاید برداشت درستی نشده باشه و احتیاطاً مرحوم هاشم آدم خیلی روکی بود، خیلی صریح بود، و اینجور جواب دادن به یک شاگرد طور معمولی بود برایشون. در همون زمان ما یک طلبه ای بود اشکال کرد، ایشون جواب دو مرتبه اشکال کرد، فرمودن اینجا لهجه علجه اصفهانی بود، اصفهان نیست، تا صبح خواهد سرخ بزن گوبرینش کنه. یا شیخ میثم نیشابوری داشتم، اما این آقای مهدوی مهر که مسئول جامعات المصطفی هست حرکت کرد و این آشیخ از مدرس مدرسه نما بیرونش کرد از مدرس. بعد آشیخ مشغول فتنه در شدن. بعد که تمام شد گوبینش تو آوردن، فرمود آقا شیخ من 10 سیر طبب ما تختم هست. ایشون مثل که بواسیر داشت برای ماشاشن بین دو دو دست دست شوی می رفت و همیشه هم تمیز بود، ظاهرا بواسیر داشت، هر روز هم حمام می رفت. اون 10 سیر طبب ما تختم می گذارم وقت طلباش هم می گرفتیم، 200-300 نفر طلب وقتشون گرفتیم، اشهار تمشاری نبود، یعنی اینجور تون برخورد می کرد. مرحوم نجف آبادی ما داشتیم، پسر نجف آبادی مشهور تو مسجد ارشاد نماز میخوند، از فضلای حوزه مشهد بود، در قبل از ماهشون بوده، گفتن پای صندلی آشخاشه می نشسته، یک مرتبه اشکالش اینجا دو مرتبه اشکال کرده بود، دست داده که امامشون تو گردنش افتاده. این نقل کرد آشخاشه می گاجر اینجوری بود. تو حرمشون پایین پای حرم حضرت نماز میخوند، همینجور که اون زنا هستن، شاید 2 صف کوچکم 14-15 نفر هم اونجا میشد نماز بخونم، که البته من خدمتشون زیاد نماز میخونم. یه روز یک شب که من نبودم، فن یک خادمیشون هی مورشون کناز داده باشون قبل از نماز شم اصابانه شده سجاد شده، یک سری به خادم زده بود در بیرون رفته تو حرم، که بعد اون شادمانم ناراحت شد. بالاخره آقای با جد داستانی نقل میکرد که باعث شد که شادمان فوق العاده مورد آشخاشه میشه. او دیگه بحث آخری میخواد، یه آدم اینجوری بود، رک و سریع حرف میزد و هیچ ملاحظه هم نمیکرد که ببندم که اون حرفیشون گفت دلیل بر ضعفیشون نبود و دلیل بر ضعف بندم واقعا نبود، ولی مشکل اینجا بود که 3 هفته ایشون در بحث جبر و تفحیص که مرحوم آخومه قلم اینجا رو چه سر بشکست، 3 هفته درس خارج گفت تا این مطلب رو اثبات کنه، و بعد فرمود که ای کاش قلم اینجا نرسید. بعد 3 هفته اقامه برهان که نوعاً بعد من فهمیدم خلفه نوزه نهانی بوده، بعد از 3 هفته من در اشکار کنم که آقا این برهان شما جواب این خود نشد، یعنی 3 هفته درس ها تقریبا به جایی نرسید، که بعدشون فرمودن که مذهب ضرورت، گفتم ضرورت مذهب حرف آخری است، ولی برهان این نیست که شما فرمودین، برهان همون که محروم آخون گفت، ضرورت مذهب چیز آخری است. چون 3 هفتهشون درس گفته بود یه مرتبه مواجب اشکال ما شد که منم زیاد اشکال میکردم، بیشتم کاملا گوش میکرد، اون وقت یه مرتبه اینجا جا خورد که همیشه خیال میکنم بی اختیار اونجا رو جواب داد که این قد مثلا چنین شده. در هر صورت برای ما شاشم این آدم اینجور رو که بود، و جوری نبود که اگر احساس نید یک طلبی با مطالعه حرف میزد و اشکالش هم درسته تردش کنن، جوری نبود. ما زیاد هم اشکال میکنم و خیلی هم خوب گوش میدم برای معاشم به اشکال ما رحمت الله علیه. عرض کنم که و اما فضائلشان به سوز آلامه هم نقل کنم. اولا ایشون یه آقایی بود سعید بود از این اطراف مشهد میکنیم خادم، بنده خود آخرشم توی هم کشاورزی میکرد کشته شد، خیلی مرد مطلینه بود. ایشون همیشه مورد آشخاشم بود. از ایشون بنده نقل میکنم که با مرم آشخاشم ما حرم بودیم برای نماز، هم یه مرتبه دیدم که ما آشخاشم همچین یک مرتبه به صورت بی اختیار از جا پرید و حرکت کرد. بعد که حرکت کرد گفتم آقا چه شد؟ فرمیدم چه کنم کوری حجت خدا امام زمان علیه السلام بود از حرم داشت میرون میرفت. به زمان یک مرتبه چشمم افتاد و بلند شدم. این مرحوم سید خادم میگفت شاگردی همیشه ایشون بود. حالا بگذاریم که ایشون یه وقتی احساس میکنه که برای فردا نهارش یک زن و یک دختر دار چیزی ندارد، میگه از فردا منم 1 ساعت عریضه نویسی میکنم که بعد صبح و زود این جد آقای آسیستانی آسیدر آسیستانی در خانهشون میاد و خلاصه به تعبیر حاج آقای مروارید یه دستمال بهشون میده 20 فران پول میده عریضه نویسی بیره شما حرامه درسته بگو. چون به کسی نگفته، احساس میکنه که آسیستانی مامور امام زمان بوده. 2-3 هفته در خانهشون در دست آسیستانی شرکت میکنه، اون پیش شاگرد داشته. بعد از 2-3 هفتهشون میگم میگه آمدن تو جایز نیست، از من که استفاده نمی کنی، خب این 2-3 هفته آمدی بس شده. یه آدم اینجوری بود که واقعا داره کرامات زیادی هم بود، که آیه وحی میفرمودن که ایشون فرمودن تمام اون حرفی که من نقل نمی کردم به گفته که از آنها همه مال خودم بود، در مرض موت شون فرمودن. یه آدم اینجوری بود. حالا سوال اینه که ایشون از کجا به این مقام رسید؟ توی همین کتاب ایشون از قول یک استاد به نام جلال الدین همایی که طلبی بود در اصفهان هم‌واسی ایشون بوده نقل میکنه، مرحوم محمد همین آقای محمد رضا حکیمی نقل میکنه، که ایشون در سالگرد آقای بروجردین، در 40 آقای بروجردین در دانشگاه تهران برای آقای مجلس ختم گرفتن، شون صحبت میکرده و رادیو پخش میکرده و من از ایشون سوال کردم. آقای جلال‌الدین همایی که از اساتید دانشگاه بوده بعد از ایام طالبانیش، در 40 آقای بروجردی در تهران در حضور دانشگاه نقل میکنه که یک طلبه بود در اصفهان، هم مواسه من بود. یک سال سال خیلی بدی بود و در ذهن مواسه کردم این رفیق هم اسمش هاشم بود. دم قش کرد از گرسنگی و حالش به هم خورد. من حرکت کردم چیزی پیدا بکنم، چیزی تو اتاقا نیست، هرچه داشتم فروفره بودن، چیزی نبود. آمدم تو خیابون، گشتم و گشتم، از کنار یک کوچه سه بر کاهو پیدا کردم که پر از خاک و کثافت و گل بود. اینا رو برداشتم، شستم و ریز ریز کردم تو دهان ایشون گذاشتم، کم کم ایشون اینا رو قرد داد پایین. وقتی که یه مقدار این سه بر کاهو به معده ایشون وارد شد، نشست. تا نشست فوراً دست رو کتاب بداشت، گفت از اینجایی که باقی من شروع کن بخوندن. اولین حرفش همی بود. تا اونجایی که خوندیم دیگر نگفت که من شدم از لوسین خواستم بمیرم، فرمود شروع کن. از همون جا دواده. بعد در تهران دیگه گفت که حالا شنیدن که شنید که از مدرسین عالی رتبه مشهده، همون طلبه ما که هم معاصی ما در اصفهان بود. یعنی اینجوری اینا درس خوندن و بعد به این مقام رسیدن، به اینجا رسیدن. خب همینجا هم که ایشون بود، یک دختر داشت، یک زن و 3 نفر بود. اون شناسنامه ایشون هم و وصیت‌نامه ایشون هم همه دست بنده است. یه سال ما دانشگاه رفته بودیم برای ایشون سالگرد گرفتن. اون وقت دخترش آمد اینجا و گفت که سر پدر من شما هستید. به فکر پدرم بوده و تمام وسائلشون داد به ما، دخترشون. وصیت‌نامه داره، شناسنامه داره و الان یه حال همه دست بنده است. در از اینک. اون وقت با همین آله کم، اون وقت برای فرداش میده که نون نداره که بخورم. مفت و مزونی هم درس میگفت. جوری نبود که هر که درس بگه حقوق بیشتری بهش بدن. نه، حقوق هم اگه جزئی بود، عرصویه بود. اون وقت همیشون. تو همین مقالاتی که نوشتن اونجا بیان شده. ایشان یک روز آقای از محمد رضای حکیمی نقل میکنه. آقا بزرگ تهران آماده بود مشهد. دیدن علمای مشهد. ما هم خدمتشون بودیم که ازشون استفاده کنیم. این آقای محمد رضای حکیمی نقل میکنه. ایشون گفت که میخوام دیدن هاشم برم. خیلی رفتیم خدمت ایشون و گفتیم آقا بزرگ میخوام که خدمت شما برسن. خیلی یک وقت ایشون داد و با آقا بزرگ رفتیم منزل هاشم. یه منزل کوچکی نشون داشت و اتاق داشت. هم کوچیک آقا میرزا. خب وقتی که آقا بزرگ خواست بیرون بیاد، یه آقای حکیمی نقل میکنه. هاشم آدمی نبود که امام فریدی بود. آدم عجیب غریب بود. همین تو خیابون سیگار میکشید، آزادان راه میرفت. وقتی که آقا بزرگ خواست بیرون بیاد، اول هاشم اومد بیرون، به تعبیر آقای حکیمی گیوه های فرسوده آقا بزرگ داشت، اینا رو برداشت، گردگیری کرد و بوسید و چشمش گذاشت و بعد رو پای آقا بزرگ داشت که ایشون پوشید رفت ایران. چرا این کار کرد؟ چون آقا بزرگ خدمتی به مذهب کرده، از ذریعه نوشتن و قبا البشر نوشته، به خاطر این خدمتش هاشم هاشمی با اون عظمت که مجتهد پای درسش می نشست و 3-4 دوره پای درسشون می نشستن در همون وقتی که ما بودیم، مثل این مرحوم آسد جواد فقیه سبزده که چند سال قبل فوت کرد، خیلی خط قشنگی داشتشون، ما با هم پلی می نشتیم. ایشون دوره 3 و 4 بود اصلا، یعنی چند دوره می نشستن پای درسشون، اینقدرش ارادت داشتن. هاشم هاشمی با اون عظمت به خاطر خدمت آقا بزرگ تهرانی گیوه هایشون رو می بوسد و جلو پایشون می گذاره. این معنیش چیه؟ این درس برای ما که باید نسبت به کسانی که وجودشون برای مذهب مفیده همه شونات کنار بگذاریم و از اینها تقدیر و تشکر بکنیم. و خود بزرگان همین کار می کردن. این آیت الله وحید نقل می کردن. ببینید ما طلب و جوان چی می کنیم؟ مرحوم میرزا مهدی اصفهانی آیت الله وحید نقل می کردن. مرحوم امام کتابی دارد با هم کشف الاسرار. در زمان ایشون همین شبهاتی که الان رایج اطراف وهابیا رایج بوده، مرحوم امام 42 ماه تو خانه می نشینه رد این شبهات می نویسه. اسمش در کشف الاسرار کتابش من دارم که در اول انقلاب سنیای مملکت در منطقه کردستان یک چاپ کردن و توضیح کردن که سنی ها قبول نکنند به اصطلاح این انقلابی شده، چون در اون کشف الاسرار به وصیت پیغمبر که میرسن ایشون تعبیر میکنه که وقت عمر گفت که مثلا حسن و کتاب اللهم فهمون این حال خلق یک زندیق یعنی یک مسلمان یه همچه تعبیر دارد مرحوم ما. اون وقت این تفسیر کرده بودن که سنی ها بدونن که شون یک همچه دیگه نسبت به خلافات در هست یاد بزنید. کشف الاسرار ایشون نوشته بعد آیت الله وحید میفرمودن میفرمودن آمزمیدی اصفهانی با همه اون وجهه مردمی و خواصی که داشته در صحن امام برخورد میکنه با مرحوم امام. امام هم یک طلبی جوان، یک استاد در حوزه علمی قوم. آمزمیدی اصفهانی یک عالم موجهی که به ساشخاشم قضیه در دستشون شرکت میکنه. به اصرار آمزمیدی اصفهانی دست امام رو میبوسد، مگر دستی که کشور اصرار رو ننشته و از مذهب من دفاع کنه باید ببوسم. و دقت کنید که ما طلب و جوان چی میکنیم و چون ایمان ما باباد میدیم. مرحوم امام از اون فلاسفه خیلی قوی زمان خودش آمزمیدی اصفهانی در رأس این مکتب تفکیک بوده، اصلا معلم این مکتب بوده. این آمزمیدی اصفهانی به نقل آیدهی دست امام رو میبوسد که این دست از مکتب من دفاع کرده، باید من این دست را ببوسم. اون وقت اونا اینجور بودن، ما اینجوریم. و حالا اشتباه کجاست؟ ما اشتباه میکنیم که به نام اونا این همه تضعیف میکنیم شیعه را و مکتب شیعه را. این اون این معناش یه که چهار تا افراد وقتی ما کوشه بودیم در روی تربت ما به افراد بیسوار میگوشن ملی مندلی، محمدی میگوشن مندلی، به افراد که هیچ نمیتن میگوشن ملی مندلی. اینه بزن اونو بزن که چی مونم مکتب شیعه مدافعش کیه چهار تا ملی مندلی. این دفاع از شیعه هست علایه حال بحث آخریست. آدم نمیدونم چی بگه. مولای رومی سنی بوده، سعدی سنی بوده، حافظ سنی بوده، فردوسی سنی بوده، بعد چی میمونه بریم اصلا؟ یعنی چهار تا آدمای بی‌سواد چی هستن؟ این دفاع از مکتب اصلا؟ حالا اگر اثبات نکنیم که سعدی سنی بوده چه اشکال داره؟ یک مسئله گفته که بنا شیعه هستن، ما همون رو بگیم شیعه بوده اصلا، بخاطر همون یک شعر فردوسی بگیم شیعه بوده، ولی اون شعریم در تو گفته که علامت سنی بوده. ما همون مطلبی که دال بر شیعه بوده نشست باید بگیم اینا شیعه بودن، نه اینکه شخصیت های جهانی که دو پهلو هم هر سدن تر به شاکر میگیم اینا سنی بودن. شیعه که بودن همین ماهی کشی میفهمیم بگذاریم علایه حالی برای ما شاشه درس میگفته در همین مشهد. آمزمیدی اصفهانی وارد مشهد میشه در درس میشه شرکت میکنم. روز اول اشغال میکنم هاشواشم جواب بده. روز دوم اشغال میکنه، روز سوم یا چهارم هاشواشم میبینه که این شاگرد شاگرد نیست، اینا حرفو جدیده میرا. روز چهارم که اشغال میکنه هاشواشم از اون صندلی میاد پایین، دستشون میذاره رو منبر میگه شما استاد من شاگرد. آمرزمیدی رو هاشواشم رو صندلی خودش مینشونه میگه شما استاد من شاگرد. آمرزمیدی اصفهانی حرفای مرحوم نائمی مشهد آورده، همون که در اینجا به صاف عباد رسول و اجود های خویی هست بعدهای تغییرات نوشته شده. ایشون شاگرد مرحوم نعانی بوده و حرفای نعانی رشون یاد بیردن مشهد آمده. هاش باشه میبینه که حرفای جدیدی هست، خودش میاد پایین، شاگرد میشه استاد، استاد میشه شاگرد، پای دستشون مینشینه. آخه این روحی ها بوده که بعد اینجوری میشن هاش باشه مغزوی نمیشن. درس خارجشون شروع کرده. یه مرکبان چند ماه رفتیم، اون روز من نوداتر نبودم، گفتن تا ایشون فهمیده که آم اینه دستش رو شروع کردم فرموده دیگه دست خارج من تمام شد. من همه کفایه میگم هر که دست خارج میخواد دست آقای مینو میبره و دست ایشون شرکت کنه، خودش درش تعطیل میکنه دست آقای مینوی شرکت کنه. آقای مینوی چه کاریه؟ آقای مینوی از این فلاسفه خیلی قوی ببینید اینا این کار میکنن، یعنی نسبت به خدمات یعنی ارزش برای هم قائلن، موقعیت اشخاص در نظر میدینن که این شخص وجود چقدر مفیده برای ما و ما اینجوری هستیم و ما نباید اینجوری واقعا باشه. برای ما شاشن کفشی آموزواده آی آموزورگ زوف میکنن بوشش میمسه، اون وقت دست شاگردش جای خودش مینشینه آموزه میگیره و بعد هم شاگرد هم دست آمینه ای بینه اصلا. یا در همین مقاله نوشته بودن که کسی از اون که ما از آمینه چند سال کنیم از آقای هاشاشه که آقای میلانی آمده درس رو که در درسشون بریم، ایشون فرمودن آقای میلانی برای این مزرعه دهقان خوبی هست شرکت کنه، این مزرعه را دهقان شایسته‌ای هست. یعنی این مکتب تشیع تصویر یک مزرعه میکنه، میگه آقا این دهران شایسته است به این مزرعه شرکت کنید. خب اونا فلسفه اینا تفکیکی واقعا به هر دو احترام میگذارن. مرحوم آشواشم هم به رئیس تفکیکی ها آمیز مهدی اصفهانی احترام میگذاره، هم به آقای میلانی احترام میگذاره، هم به آقای بالاخره به همه، یعنی هر کس رو سر جای خودش میدونن اینا خلاف شرع نمیکنن. هر کس طبق تشخیص خودش رفتار کنن مصابه. و این وظیفه ما واقعا همینه. بنده خودم عملا همینجور بودم، هم به آموزادهای تهرانی که در مشهد زود تفکیکی ها بوده خدمتشون نماز میخوندیم، حاجهای مروت نماز میخوندیم، یک ماه هم در نجف که ما بودیم مرگوی ما تو مرسه ما مسائی بزرگ نماز مغربشان محرمزان میخوند، آقای مشکی منبر میرفت، یک ماه هم خدمتشون بودیم. آقای میدانیم که 100% اصلا من بهشون ارادت فوق‌العاده‌ای دارم. در صورت ما وظیفه‌مون اینه که نسبت به هر دو طیف احترام بگذاریم، چون هیچ طیف اینا خلاف شرع نمی‌کنن. واقعا این علمای که فلسفه می‌خونن اینا میدونن فلسفه باطله و دنبالی راه میرن، هم عقل ما و شما قبول میکنن که اینا میدونن پیرمردی که یک عمر زحمت کشیدن، اینا میدونن که این راه باطله و میرن، عقلشون هم یکم درسته. یا میتونیم قبول بکنیم که این تفکیکی ها، این پیرمردی کذایی، اینا میدونن که این رشته باطله و دنبالی میرن، اصلا عقل ما قبول نمیکنن. هر دو خودشان مصاب میدانن و چون مصاب میدن در مسیرشون قطعا مصاب هم هستن. مثل دو نفر مشتهد، یکی اینجور فتوا میده یکی اونجور فتوا میده، هر کس طبق ادله که در استنباط میکنه و طبق استنباط خودشان عمل میکنه. این واقعیت مطلب همینه. اون وقت بعضی از طلبا همینجوری به سرا واقعا دین ایمان خود ما رو بی خود از دست میدیم و مکتب رو تضعیف بکنیم. بالاخره خط قرمز ما اعمال همی بزرگان ما هست، هم تفکیکی ها دایر کرامات بودن، هم فلاسفه دایر کرامات بودن. اون وقت وقت ما بگیم این تفسیق و اون تحریق و هم دیگر بزنیم، چی بریم آمون اصلا؟ با کدوم برهان بخیم مردم دعوت کنیم به این مکتب ما؟ بگیم فلسفه میگن اون که شما گفتین که اینه، اینا که فاسقن. تفکیکی ها اونا که شما میگن آدمی نادان احمقی هستن، چی میگه شما اصلا؟ یکی تفسیر و یک تحمیق میکنیم، نتیجه چی میشه؟ چهار تا ملماندیری به قول فارسی ما میمونن. تحقیق دعوت این که تقویت مذهب نشد. تقویت مذهب اینه که ما حتی همون کسی که احتمال بدیم سنی باشه، اگر یک حرف گفتک به نفشی هست، یک شخصیت جهانی هست، بخاطر همون حرفش بگیم شیعه بوده اصلا. چقدر بنده خودم خوشحالم از وقت فهمیدم که تاریخ طبری به سنی متعصب بوده، اخیرا شیعه شده. یک کتاب در وی لاب نوشته، فخر رازی اخیرا شیعه شده، اسرار کتاب بالی آدم ایشون نوشته. همونجور که وقتی یک بزرگ شیعه میشه خوشحالیم، اگه یک بزرگی را ما نفی کنیم بگیم شیعه نیست، به همون اندازه ما ضربه میخوریم. در صورت این آقایون هم تفکیکی های ما، هم فلاسفه ما، اینا طبق تشخیصشون عمل کردن، واقعا اینا خلاف شرع نکردن. یا کسانیم که دنبال اینا هستن، اینا خلاف شر نمی کنن. یه تشخیص اینه که این راه خوبه، اون تشخیص اینه که اون راه خوبه، جمعش هم که قول های که آقای حکیمی ممکنه. ما چرا یک دیگر را نفی کنیم و اختلاف در حوزه بیاندازیم و باعث تضعیف حوزه و شیعه و شیعان در دنیا بشیم؟ در صورت امیدوارم خداوند عالم یک مقداری به قول یک از آقایون وقت ما در دفتر بودم بدبم هست که مخمونه که تهران بودیم، بعد یک صاحب میزبان ما بسای لحجه سیز داشت، لحجه یزدی داشت، آدم شوخ هم بود، به یه منبری در یزد ما دعوت کرده بودن و اون صاحب منزل ازش خوب برداشت نکرده بود. اون روز آخر هم که ایران منبر رو دیگه روز آخر هم خواهد دعا کنند، اون امروز روز آخر هم خواهد دعا کنند. بعد یک نگاه این بر اومد کرد، گفت خب الحمدلله حاجبا که هیچ کم کسی ندارد که من دعا کنم، الحمدلله توالتی در واقع آدم ریدن میگیره اونجا تو دستوریش ریدنش میگیره آدم از بس قشنگ توالتیشون آدم ریدن میگیره، همینجور خانه اینجور لوازم. فکر کردم چه کم داره حاجبا که دعا کنه، فکر کردم که یک مقداری عقل حاجبا کم، خدای باجا عقل بده. حالا واقعش اینه که باید بگیم خدا ما به ما طلب و جوان یک کمی واقعا بینش بده، شخصیت ما به دست خود ما، مکتب خود ما تضعیف نکنیم. این بزرگان ما که خط قرمز ما هستن، افتخار ما هستن، اینا بی خود بی خود سنی و دهری و بهایی اینا نخونیم اصلا، اینا بزرگان ما هستن و اینا عمل اینا برای ما حجت در بین مردم. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون و اونگاه عمل بیشتر و بهتر عنایت بفرمود در حل مشکلات مسلمین خاصه شیعیان و تعالی در فرج امام زمان صلوات برسید.